چند تا سوال اگه حل بشه مشکل حل میشه. خب سومین و چهارمین علامت انسان عاقل اینه، عاقل میبینه دار اقامت کجاست، اونجا سرمایه گذاری میکنه، دار موقت کجاست، اونجا سرمایه گذاری نمیکنه، زود جمع میکنه. عزیزان من، شما توی شهری که 50 سال 60 سال میخوای زندگی کنی، یا توی جایی که میخوای 10 روز بری، کجا سرمایه گذار میکنی؟ یه مسافرت میخوای 10 روز مثلا بری شمال، در سال میخوای 5 روز بری، 10 روز بری، سرمایه گذاری اونجا میکنی؟ یا قم یا تهران که میخوای زندگی کنی؟ فرمود سومین نشانه ی آدم عاقل اینه، عرف دار اقامتها، تشخیص میده محل اقامت کجاست، فاصلها، اونجا رو اصلاح میکنه. و عرف سرعت رحیلهی، میبینه کجا باید زود رد بشه، فتزود لها، خودشو آماده میکند.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در خصوص ویژگی‌های حضرت زینب سلام الله علیها بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
گل می شفوفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا، درود بر شما مردم شریف ایران. وقتی آفتاب پرده شب و کم کم از صورت آسمون کنار میزنه، وقتی روز دستشو میذاره روی خط افق و خودشو یواش یواش بالا میکشه، وقتی سحر مثل یک اسم رمز درای آسمونو بی منت قفل و کلید باز میکنه، وقتی نسیم صبح میوزه و برکت و لطف میریزه توی دستای روح خدا، وقتی وعده استجابت میشه شبنم و میشینه روی برگ گلا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران. امروز پنجم جمادی الاول سال روز ولادت بانو حضرت زینب سلام الله علیها است، دختر بزرگ امیر المؤمنین و فاطمه زهرا نواده رسول گرامی، خواهر امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین، و فراتر از همه اینها سفیر واقعی عاشورا و پرستار دشت کربلا. امروز روزیه که به احترام ایشون به عنوان روز پرستار نامگذاری شده. تبریک میگم این ولادت و این روز رو به تمام پرستاران عزیز هموطنمون، مخصوصا در این دوران بیماری طویل المدت با زحمات مضاعف. بدانید که همیشه و همیشه در قلب هموطنان عزیزتون جای دارید. تبریک میگم این ولادت رو، این روزو به شما پرستار عزیز، بهیار عزیز، سوپروایزر محترم، همه کسانی که در کادر درمانی دارن زحمت میکشن. این ولادت به خاطر داشتن چنین بانوی بزرگواری است که نامگذاری شده به نام روز پرستار. اصفهی بود برای خودش. تبریک میگم به قهرمانانی که توی سخت‌ترین روزها، روزهای جنگ، روزهای کمبود امکانات و تحریم و غیره و غیره و غیره، حالا هم که با این بیماری اپیدمی کرونا در خط اول مبارزه با بیماری ها و نجات جان مردم همچنان ایستادن در کنار پزشکان و سایر کادر درمان و در مواقعی حتی بیشتر و بیشتر. پرستاران عزیز، زبان قاصره، زبان بسیار قاصره برای تبریک گفتن، دلداری دادن و هزار و یک مسئله دیگه، اما به یادتونیم همیشه و قدر حضورتون و زحماتتون رو حداقل ما مردم میدونیم. شیرینیه زندگیه علی و زهرا این دختره، با بوی سیب نفساش دلا رو کربلا میبره، آبوش حسین همیشه جاشه، میگه با خنده ای که رو لباشه، تا منو داری غمت نباشه، میگه با خنده ای که رو لباشه، تو منو داری
زینب کبرا سلام الله علیها در خانه امیر المؤمنین و در خانه زهرای مرضیه متولد شد. دوران ابتدای کودکی رو در کنار پیغمبر گرامی اسلام و در آغوش گرم رسول خدا سپری کرد. قبل از قضیه کربلا ما چندان از زندگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها خبری نداریم. اینها نقص از گزارش‌های تاریخی است که مع الاسف درس‌ها، مطالب، کلمات، سیره و زندگی آن بزرگواران رو منعکس نکرده است. همین قدر می دانیم کنار پنجتن حضور داشته است، خطبه مادرش زهرا سلام الله علیها رو نقل کرده است، کنار امیر المؤمنین در کوفه بوده است. از بعضی از نقلها استفاده می شود در کوفه برای زنها بحث و درس تفسیر داشته است. اما مثلا دیگه فاصله آمدن اهل بیت از کوفه به مدینه که سال 41 هجری است تا سال 61، این 20 سال رو ما چندان از زندگی عقیله بنی هاشم خبر نداریم. کما اینکه بعد از قضیه کربلا هم تاریخ ابهام دارد راجع به زندگی آن بزرگوار که به کجا رفت و در کجا از دنیا رفت. اینها به هر حال حکومت‌ها، نویسنده‌ها، قلم به دست‌ها غالباً دست ستمگران و حکومت‌های بنی امیه و بنی عباس بوده و اینها اجازه نقل این مطالب رو ندادن. ولذا ما درباره زندگی زینب کبرا همه تاریخو که ورق می‌زنیم صفحات محدودی رو بیشتر پیدا نمی‌کنیم. آنچه که می‌یابیم بیشتر در حادثه کربلاست تجلی ایشون، یعنی بیش از 5 دهه بیش از 50 سال از عمر آن بانوی بزرگوار رو تاریخ از انعکاسش ناقصه. اما در حادثه کربلا به دلیل حضور زینب کبرا در سرزمین کربلا، به دلیل خطبه های در کوفه و شام و در مقابل ابن زیاد و در مقابل یزید، بیشتر این مسائل به دست ما رسیده است.
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون به کام باشه و اوقاتتون پربرکت. در ادامه حکایت نخجیران و شیر از مثنوی دفتر اول در خدمت شما هستم. داستان به اونجا رسیدش که نخجیران رفتن پیش شیر، گفتند که اگه امکان داره تو حمله نکن، وقت و بی وقت به ما تا ما آرامش داشته باشیم، ما خودمون غذای تو رو سر وقت و بی هیچ زحمتی بهت میرسونیم. این کار شروع شد تا نوبت قرعه به خرگوش افتاد. خرگوش گفتش که اگه اجازه بدید من یه مکری دارم، اون رو انجام بدم و این ظلم رو نپذیریم. اهالی جنگل اعتراض کردند که تو به این خردی و کوچیکی این چه حرفیه تو داری میزنی؟ گفتن نه، برو ما رو به درد سر ننداز. اون گفتش که نگاه نکنید من کوچیکم. خیلی از موارد هست مثلا مردمه که چشم در مقابل بدن انسان هیچی نیست، کوچیکه، ولی مردمک میتونه ببینه، منم میتونم یه همچی کاری کنم. خلاصه میرسه دوباره اعتراض نخجیران، یعنی اون شکارها، بگیم اهالی جنگل، اعتراض اونها بر سخن خرگوش. به اینجا رسیدیم که دوباره دارن اعتراض میکنن. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. میگه اندازه خودتو بفهم، چرا فکر میکنی که بیشتر این میدونی؟ هر کس باید اندازه خودش رو بفهمه، بدونه توی چه حدودی هستش، بعد نسبت به اون حرف بزنه. بیت بعد: هین چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران. میگه این چه حرفیه میزنی که خیلی هستن از تو بزرگترند، از تو فهیمترند، ولی به این نتیجهی که تو رسیدی نرسیدند. این چیه که تو فکر میکنی بقیه نمیدونند و تو میدونی؟ معجبی یا خود قضا من در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است؟ میگن که خرگوش دوچار توهم شدی، خود بزرگ بینی شدی، یا اینکه این از شانس ماست که یه همچی فردی مثل تو در میان ما باشه و ما رو بدبخت کنه، این نکنه قضا و قدر ماست. خرگوش حالا جواب میده. بیت بعد: گفت ای یاران حقم الهام داد، مرزعیفی را قوی رأی فتاد. ما هر کدوم یه متر و معیاری داریم برای خودمون، یه اندازه‌گیری داریم. لزوماً این اندازه‌گیری ما درست نیست، بعضی وقتا شاید درست باشه، بعضی وقتا شاید درست نباشه. توی قضاوت هامون باید خیلی دقت کنیم، نمیشه به این راحتی قضاوت کرد راجع به مردم. حالا در آینده به اینم اشاره میکنه. از طرفی باید به این نکته هم دقت کرد که هیچ کس بیهوده به دنیا نیومده، هیچ کس که چرس کنم هیچ چیزی، همه چی سر جای خودشه. هم دیگرون بیهوده به دنیا نیومدند، هم خود ما. میگه گفت یاران حقم الهام داد، مر ضعیفی را قوی رأی فتاد. ای یارانی که تو جنگل با هم هستیم، این که من دارم میگم الهامیه که از طرف حق بهم شده، این فکری که تو ذهن من هستش، به همین خاطره که یه موجود ضعیفی مثل من یه رأی و تدبیر نیرومندی پیدا میکنه، و اگر الهام حضرت حق نبود خب منم حرفی نمیزدم. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. میگه نگاه نکنید به قد و قواره، مثلا زنبور رو مقایسه نمیشه کرد با شیر یا گورخر. خب شیر و گورخر بسیار بزرگند و قوی و زنبور بسیار کوچیکه و ضعیف. منتها اون چیزی که حضرت حق به زنبور آموخته، شیر به اون عظمتش و گورخر به اون قدرتش ندارند. اشاره به سوره نحل به احتمال زیاد کرده دیگه. خانه ها ساخت، زنبور رو میگه بیت بعد، خانه ها ساخت پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بکشاد در. میگه نگاه کنید زنبور این خونه هایی که داره اون لونش رو پر از عسل میکنه. حلوای تر منظور اینجا عسله. حضرت حق این علم رو که چگونه این کار رو انجام بده بهش آموخته. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داندان گون هیله را. مثال دیگه ای میزنه، میگه کرم ابریشم رو نگاه کنید که پیله دور خودش میبنده، فیل به اون عظمت میتونی همچی کاری کنه؟ آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. میاد از آدم هم مثال میزنه، میگه آدم به این کوچیکی و عالم به این بزرگی، ولی آدم به خاطر اینکه حضرت حق بهش علم آموخت میتونه دست بندازه به هفت آسمان. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. میگه به کوری کسایی که قدرت حضرت حق رو نمیدونند آدم بالاتر از ملائک قرار میگیره. آخه داستانشو توی قرآن خوندید دیگه، ملائک میگن که این موجود، این انسان که از خاک داری میآفرینی، آخه چیه که میخوای بیافرینی؟ بعد اینکه خدا اسما رو بهش یاد میده و سوالی ازش میکنه، فرشته ها متوجه میشن که این بالاتر از سطح فهمشونه. برابر این به حضرت حق میگن که آن چیزی که تو میدونی ما نمیدونیم و فقط تویی که ما آموختی. به هر حال اینجا اشاره به اونم داره. زاهد چندین هزاران ساله را، پوزبندی ساخت آنگو ساله را. اینجا ابلیس منظورشه. طبق روایاتی که داریم ابلیس خب چند هزار سال عبادت خداوند رو کرده دیگه. حضرت علی میگه 6000 سال بندگی خدا کردش. خدمتتون عرض کنم که اینجا میگه خداوند به دهان ابلیس پوزبند زدش تا اسرار و علم دین رو نفهمه، ندونه. تشبیه دیگه، میگیم اون تکبرش مثل پوزبند بودش که به دهانش زدش، به فکرش، به عقلش زدند که درک نکنه موضوع رو. تا نداند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. مشید بلند، کاخ بلند و استوار رو میگن مشید. میگه پوزبند رو زدند بهش، این حجاب رو بهش انداختند تا از شیر علم نخوره. توی تعبیر خواب ظاهرا کسی ببینه شیر داره میخوره، معنیش علمه، یعنی دارای علم و دانش میشه. از این استفاده کرده به احتمال زیاد، گفته که این پوزبند رو زدند تا از شیر علم نتونه بنوشه و به این کاخ بلند یعنی علم نتونه وارد شه، جایی که انسان وارد شد. علم های اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. اینجا تقسیم میکنه، میگه علم رو فکر نکنید هر کسی علم داره عالمه. اصلا علم هایی هستش که نمیذاره ما عالم بشیم. فکر نکنید هر نوری روشن میکنه، نورهایی هستش که تاریک میکنه. مثلا شما جلوی نور ماشین واسید، اونم نور بالا بزنه، تاریک میشه بقیه جاها، شما نمیتونید خوب ببینید. سر این میگن وقتی ماشین رو برو میاد و شما دارید میرید، نور بالا نزنید چون میفته چش راننده و نمیتونه ببینه جاده رو. یعنی نور باعث میشه که شما نبینید، باعث تاریکی میشه. علم هم همینجوره. بعضی علم ها هستش، اینجا گفته علم اهل حس، که باعث گمراهی میشه. خیلی ها رو دیدیم، هممون دیدیم که به جاهایی رسیدن، دکتر و مهندس و پروفسوری شدند، بعد وقتی به این جاها میرسند دوتا مطلب یاد میگیرند از اسرار طبیعت، از اسرار خلقت، فکر میکنن همه چی رو فهمیدن، میگن خدای دیگه وجود نداره. میگه این علم اتفاقا باعث جهلشون میشه. پس علم های اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. میگه تا از اون علمی که اصله نتونه، نمیتونه ببینه، علم اصلی رو دیگه نمیتونه ببینه. قطره در را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. گوهر اینجا بگیریم معرفت. میگه به دل انسان، به ذهن انسان خداوند یه قطره از معرفتی داد که دریاها و گردونها طاقت اون رو ندارند. سوره احزاب داریم دیگه. تو سوره احزاب به یه همچی صحبتی میکنه، میگه ما این امانت رو دادیم به آسمان و زمین و کوها، ولی اونا کنارگیری کردند، ولی به انسان دادیم و اون قبول کرد که ستمکار و نادانه. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمنیت از صورت نرست. ای صورت پرست، ای کسی که ظاهر رو میبینی، اینجا به ظاهر موجودات میخواد اشاره کنه. ابیات بعد هم بسیار زیبا به این موضوع پرداخته که ظاهر امور نشان دهنده باطنشون نیست، نباید قضاوت همون بر مبنای ظاهر باشه. چند صورت آخری صورت پرست، جان بیمنیت از صورت نرست. نمیتونی پشت پرده رو ببینی؟ این همه تجربه و این همه پیامبر برای راهنمایی و این همه کتاب برای خوندن، آیا بعد این همه تجربه و این همه کتاب و این همه پیامبر نمیتونی باز متوجه بشی که باید از صورت ردشی به معنا برسی؟ گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. میگه اگه انسان به صورت، خب حضرت محمدم با ابوجهل قیافه ها یه جوره، دو تا چش داره، یه دهن داره، دو تا گوش داره، فرقی نمی کند. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. میگه یه نقاشی هم که رو دیوار بکشن خیلی هم قشنگ اتفاقا میکشن، مثل آدمه. نگاه کن، دقت کن، چیش از آدم کمتره؟ جواب چیه؟ میگه جان کم است، جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. میگه فرقشون اینه که این جون داره اون جون نداره. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. میگه قضاوت ها اگر بر حسب ظاهر باشه، خب یه سگ در مقابل شیر چیه؟ هیچی، بسیار ضعیفه، با یه حمله شیر از بین میره. ولی چرا سگ اصحاب کهف به اون درجه میرسه؟ شیران عالم در برابر سگ اصحاب کهف سرفکنده میشند. چه زیانستش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. میگه کسایی که به معرفت میرسند، به معنا میرسند، از صورت رد میشند، چه زیانی میکنند؟ استفهام انکاریه دیگه، میخواد بگه که اینا زیانی نمیکنند. وصف صورت نیستن در خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. میگه شما یه بزرگی رو، یه کسی که مثلا به درجاتی رسیده، حالا به لحاظ علمی، تجربی، به لحاظ معرفتی، عرفانی، هرچی، میخواید بیایید این رو به کسی نامه بنویسید و توصیفش کنید. چی توصیف میکنید؟ میگه کمتر دیده میشه بنویسن مثلا قد بلندی داشت، نمیدونم موهای آنچنانی داشت، چشش اینجوری بود، بینیش اینجوری بود. میگه معمولا مینویسن که این بسیار مثلا باهوش بود، درس بسیار میخوند، شب تا صبح درس میخوند، کتاب رو بسیار راحت میفهمید، به یتیمان کمک میکرد، بسیار عادل بود و و و و غیره. میگه خود شما هم وقتی میخواید توصیف کسی رو کنید، معنا رو توصیف میکنید برای شخص سوم، نمیایید صورت و ظاهر رو توصیف کنید. اگه اونم توصیف کنید خیلی سطحی ازش میگذرید. میگه خب اینم یه نشونه، از صورت رد شید، به معنا برسید. بیت بعد، عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. خب اینو که گفتیم، عالم و عادل بودنشون رو میگه و بقیه مسائل. و این مسائلی که میگه چیزی نیست مثل صورت که الان پیدا بشه اینجا نشونش بدی، با انگوش بگی این مثلا عدل اینه یا مثلا علم اینه. اینا از مقولات معنوی اند. میزند بر طنز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. میگه اون جانی که به این صفات متصف شده باشه، مثل دانایی و دادگری، اینا از جانب، به قول خودش، از جانب لامکان، یعنی از جایی که مکانی وجود نداره بهش داده میشه. یعنی اون روحی که به این مراتب بالا میرسه از عالم غیب، از اون جایی که شکی درش نیست، بر جان انسان تجلی پیدا میکنه. به هر حال به آخر برنامه دارم میرسم. کل حرف این فصل آخر، این قسمت آخر که زدیم، این بودش که انسان، اعتبار انسان به اوصاف روحانیشه، به درونشه، به معنویاتشه، نه به ظاهر. کلن داره این رو میگه، یعنی خرگوش داره به نخجیران میگه که به ظاهر من نگاه نکنید، به درون من نگاه کنید، که من فکر بسیار بزرگی دارم برای اینکه شیر رو از بین ببریم. بقیه داستان رو اگه اجازه بدید بمونه برای روز بعد. و من همه شما رو و تمام اعتقادهای زیبا و نابتون رو، اعتقادهای خداییتون رو، به خود خدا میسپرم. خدا نگهدار.
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم یه تفسیر ساده ای داریم. به جزء 19 سوره نمل آیه 19 رسیدیم. جزء 19 سوره نمل آیه 19. این آیه با اینکه یکی دو سطره، من در اینجا 20 نکته نوشتم تو برای یه سطر قرآن. البته من سوادم کمه، ولی با سواد کم 20 نکته از این آیه استفاده کردیم. بشنوید آیه رو.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
سلیمان عبور میکرد، به منطقه رسید که مورچه های زیادی بودن. مورچه ای گفت آی مورچه ها برید تو لونه ها. سلیمان و لشکرش میان شما رو پایمال میکنن ناآگاهانه. به هم لایش آروم فتبسم، سلیمان لبخند زد. اینو میگن مدیریت اسلامی. فتبسم مورچه به سلیمان گفت و هم لایش آروم. سلیمان و لشکریانش توجه ندارن، گفت بی توجه لایشعر. فتبسم لبخند زد. این سعی صدره در مقابل متلک ها لبخند بزنه، خودمونو نبازیم، ظرفیت داشتیم. فتبسم، از تبسم معلوم میشه خنده قهقه خوب نیست. انبیا خندهشون هم تبسم بوشته. فتبسم ضاحکن، یعنی چون میخواست بخنده تبسم کرد. تبسم کرد در حالی که میخواست بخنده، یعنی خنده اولیا خدا تبسمه، خنده قهقه خوب نیست. فتبسم از ضاحکم من قولها. من قولها یعنی سلیمان حرف موچه ها رو میفهمه. موچه چقدر صد صوت داره که سلیمان میفهمه؟ لطف خداست. و قال رب اوزعنی، گفت خدا یا کمکم. اوزعنی یعنی به من الهام کن، توفیقم بده که شک کنم نعمت تو. یعنی همین که من حرف موسی رو فهمیدم خدا رو شکر. گاهی وقتا کسی از آدم انتقاد میکنه، آدم بگه الحمدلله، چون اگر انتقاد نمیکنه من توجه به عیبم پیدا نمیکردم. به همین خاطر امام صادق فرمود بهترین دوستان من اینه که عیب منو به من بگه. احب و اخوانی الیه من احد و الیه عیوبی. بهترین دوست من اینه که عیب منو به عنوان هدیه به من تذکر بده. اتبع من یبکیک و هو لک ناصح. حدیث داریم او که میگریوندت، حالت رو میگیرد، زندگی رو ترمانه، از با او رفیق شو. خیلی رفقا خوشو پیش میکنن، شما رو هم میخندونن، ولی عیب شما نمیگن، اینا متملقن. رفیق واقعی اینه که انسان را تذکر بده، عیب انسان رو با آدم بگه. اوزعنی، خدای کمکم کن. پیداست شکرم ما نمیتونیم، با توفیق شکر از خدا بخوایم. خدای خودت کمک کن که من شکر کنم. توفیق شکرم از خدا بخوایم. اوزعنی الهمنی وفقنی ان اشکر نعمتک، شکر کنم نعمت را، نعمتی که به من دادی و علی والدی، نعمتی که به پدر مادرم، یا هم نعمتی که به خودم دادی، هم نعمتی که وراثتیه، یعنی از طریق ژن از نیاکان دارم. چون ما یه سری نعمت ها را از پدر و مادر داریم، یه سری نعمت ها را هم خدا به خودم داده. حالا شکر زبونی کافیه؟ میگه نه. ان اعمل صالحا، شکر واقعی اینه که از این نعمت ها یک کار صالح